بسم الله الرحمن الرحيم. صحبت در ادله حرمت ساختن مجسمه های زیروح بود. روایاتی در این باب نقل شده است، بهش استدلال شده، دلیل بر حرمت گرفتن. خب این روایات رو بررسی کردیم، یکی دو تا دیگه روایت هست که یا دو سه تا روایت دیگه که باید جمع کنیم. این روایت گرچه سند خیلی محکمی نداره به خاطر ابی جارود، ولی از امیرالمومنین سلام الله علیه نقل شده که حضرت فرمودن که متن روایت اینجور هست که من جدد قبرن او مثلا مثالا فقط خرج عن الاسلام. خب این روایتیست دیگه نقل شده که اگر کسی قبری رو تجدید بکنه، یعنی دوباره بنا بکنه، خبور به تدریج خبور به تخریب میره. تجدید بکنه و یا مثلا مثالا یعنی مجسمه ای بسازه، مثلا از همون تمثل له بشرا سویا، تمثل یعنی مجسمه سازی و مثال درست کردن، مثلا مثالا فقط خرج عن الاسلام. تقریب استدلال خیلی روشن است که چیزی که موجب خروج از اسلام میشه، خب معلومه که گناه حرام و سبب خروج از اسلامه، یعنی موجب میشه دادم از مسلمان بودن خارج بشه. خب پس قطعا حرام دیگه و باید ترک بشه. بنابراین تمثیل مثال و یا تقسیم مجسمه چون موجب خروج از اسلامه حرامه. خب این روایت تقریب به حسب ظاهر اگر روایت صحیح باشه به تنهایی مثلا فقط خرج عن الاسلام میشه تقریب کرد. اولا یه نکته اینجا هست که حرامه چون موجب خروج از اسلامه، ما در باب حرام و حلال و یا واجب و حرام یا صحیح و باطل چندین بار عرض شده است که اینا عناوین شرعیه هستن، عنوان خودشونو دارن. به عبارت دیگر لیس کل حرام ترکه واجب و لیس کل واجب ترکه حرام. بله از نظر عقلی و بحث فلسفی این حرف درسته، اما اعتبار یک شیء به عنوان انه حرامون یا اعتبار یک شیء به انه واجبون، اینا اعتبار شرعی مستقل هستند. یا همون عبارت معروف خود اهل فن که حقایق شرعیه و مجعولات شرعیه اعتباریاتی هستند که امرش به دست معتبر هست. وقتی میگیم از صلات و واجب، خب صلات واجب است به خاطر امر که گفته است اقیم الصلات. ترکش حرامه، ترکش حرامه یه حکم عقلیه نه یه حکم شرعی. یه حکم عقلیه که از وجوب صلات گرفته شده. یا اگر گفتیم مثلا غیبت حرامه، ترکش واجبه یعنی یه حکم شرعیه؟ نه، این یه حکم عقلیه که از اون گرفته شده. یا به عبارت دیگر، یک واجب دو تا حکم نیست، یک حرام دو تا حکم نیست که طرف اثبات و نفیش هر کدوم رو اعتبار کرده از شارع، اون اعتبار شرعیه، بقیهش امور منتزعات عقلیه که عقلا انتزاع میشه. حالا این خیلی دخالت در این بحث نداره، ولی اگر تمثیل مثال موجب خروج از اسلام هست، پس فعلش حرامه یا ترکش واجبه، اینا یه امور انتزاعی از این معناست. عبارتی که حضرت فرموده باشن، اگر فرموده باشن، اینه که موجب خروج از اسلامه همین، اما ترکش واجبه چون موجب خروج از اسلامه. یا کل ما یکونو موجبن للخروج عن الاسلام فلا بد من ترکهی لعلا یخرج الانسان عن الاسلام. اینا دیگه اعتبارات انتزاعی عقلیه. حالا صرف نظر از این بحث انتزاعی، چون این دوتا جمله کنار هم آمده که تجدید قبور و تمثیل مثال موجب خروج از اسلامه، خب ما مطمئن هستیم که تجدید قبور موجب خروج از اسلام نیست. اولا خروج از اسلام با یکی مرتکبه، فرض کنید دلالت بر حرمت هم بکنه، اما مگه هر حرامی آدم مرتکب بشه از اسلام خارج میشه؟ هر مسلمانی اگر یک گناهی بکنه از اسلام خارج میشه؟ نه، مسلمانه، منتهاش خب نفاق کرده یا گناه کرده یا معصیت کرده، مسلمان منافق، مسلمان گناهکاره، از اسلام خارج نشده، یکی نماز نمیخونه اصلا، شهادتین رو میگه، قیامت هم قبول داره، نمازم نمیخونه، این نور از اسلام خارج شده؟ نه،
انکار ضروریات دین.
حالا میرسیم انکار ضروریات، تازه به قول امام رضوان الله تعالی علیه انکار ضروریات موجب خروج اسلام است، همه قبول ندارن، من هم قبول ندارم. امکان اون اینه که امام فرمودن اینه که امکان ضروری یا انکار ضروریات اگر برگردد به انکار اصول دین، یعنی توحید و قرآن و مثلا نبوت و رسالت، بله انکار نبوت و رسالت موجب خروج از اسلامه. مثلا یک به یک زنی میگید که حجابت نگه دار، میگه حجاب را آخونده در آوردن، حجاب من قبول ندارم. میگم آقا در متن قرآن، میگه نه تو قرآن چنین چیزی نیست، آیه شریفه براش میخونیم و میگیم تو قرآن آمده است که باید حجابتو نگه داری و مثلا از یغزوز نمن افساره، و یا اون آیه شریفهی که میگوید ولیدنین من جلابی بهن، این متن قرآنه. یه اگه در قرآنه قبول دارم، اما اگه با این که در قرآنه اگر انکار کرد، یعنی انکار قرآن رو کرده، انکار قرآن برمیگردد به انکار رسالت، انکار رسالت و انکار شهادت این موجب خروج از اسلامه، چنانچه موجب دخول در اسلام هم همین دوتاست. اگر کسی شهادت این را گفت وارد اسلام شده، اگر کسی گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، فقد دخل فی الاسلام فهو مسلم، الا انه یجب علیه ان یصلی، یجب علیه ان یصوم، یجب علیه اذا کان مستطیعا ان یحج، یحرم علیه کذا، یحرم علیه کذا، یه سری تکالیفی داره، اما به صرف ترک یک واجب یا فعل یک حرام خروج از اسلام این قطعی است که درست نیست. فرض کنید تمثیل مثال حرام، فرض کنید اما با خاطر حرام خرج عن الاسلام، نه خیر، یه حرامی مرتکب شده، مثل شراب خورده، یه آدم شراب خورد، مسلمان شراب هم خورده، این مسلمان گناهکاره، مسلمان معصیتکار، شاید هم بعد میره توبه میکنه، وقتی هم توبه میکنه خدا میامرزتش. خب ما چه میدونیم خدا شاید واقعا بیامرزتش، ما چه خبر داریم؟ ولی به هر حال ورود در اسلام و خروج در اسلام ملاک داره، و همونطور که امام فرمودن، این کلی که آقایون هم فرمودن که انکار ضروری موجب خروج از اسلام است، امام کلیتش رو قبول ندارن و حق هم با ایشونه. میگن اگر انکار برگردد به انکار احد از شهادتین، بله موجب خروج از اسلامه، اما اگر انکار یک ضروری رو مثلا غیبت حرامه انکار بکنه، فرض کنیم یک حرمتی را که حالا غیبت هم در قرآن آمده، بعضی محرماتی که در متن قرآن نباشه بگه انکار بکنه، مثل همین تمثیل مثال، میگه نه مجسمه سازی حرام نیست، میگیم تو روایات هست، میگه روایات مال اون زمانه یا مثلا مال زمان پیغمبر اکرم بوده، اما انکار نمیکنه در قرآن کریم که نداره تمثیل مثال حرامه که. حاضا اولا که ارتکاب حرام موجب خروج از اسلام نیست، که تا بگیم من جدد قبلا او مثلا مثالا فقط خرج عن الاسلام، بله من انکر ضروری من ضرورات الاسلام، اونم ازا انتها بود مطابق فتوای امام که ما قبول داریم و مطابق فتوای مشهور، بله مشهور میگن نه ضروریات رو هر کس ضروریات منکر بشه از اسلام خارجه. خب حالا دیگران فرمودن، ولی حق با امام است که همونی که موجب دخول در اسلامه، ترک او و انکار او موجب خروج از اسلامه. بسیاری که در صدر اسلام وقتی می آمدن مسلمان می شدن، فقط همین حضرت می فرمود شهادت به وحدانیت خدا بده و رسالت من را هم قبول کن مسلمونه. گفت همه اسلام شده، گفت فرمودن بله دیگه مسلمان شده اینا. بعد مثلا گفت کاری دیگه هم هست، گفتن نمازم، و مثلا چند نفر هستید یکتون جلو بایستید و نمازم بخونید، بعد از مدتی مثلا خب روزم بگیرید مثلا. بنابراین اساس اسلام شهادتین ورودن و خروجن، پس من جدد قبرن او مثلا مثالا فقط خرج عن الاسلام یک اشکال اساسی داره، و اونم اینه که خروج از اسلام به راحتی نیست و با تجدید قبر یا تمثیل مثال کسی از اسلام خارج نمیشه قطعا، مطابق مبنایی که ما داریم، مطابق مبنای حضرت امام که
ببخشید قبول داریم حتی ایشون. روایت از ریشه ابوالجارود، ابوالجارود زیدی.
بله روایت ضعیفه، عرض کردم
ضعیف نیست، اصلا رد کرده، فقط وهابیا بر علیه شیعه منصد قبران را آوردن به همین روایت، و سنی هم رد کردن، شیعه هم رد کردن از ریشه.
خب مگه من اول نگفتم به ابوالجارود ضعیفه؟
رئیس
نشنیدید یا شنیدید؟
من نشنیدم.
پس نشنیدید. بگید من اول وقت
زیدیه هست،
اول وقت گفتم ضعیف است به ابوالجارود، گرچه روایت ضعیف است به ابوالجارود، ولی استدلال بش شده است با این تقریب. خب استدلال رو منم تقریب استدلال رو ذکر کردم، روایت ضعیفه، تقریب استدلال رو ذکر کردم. عرض کنم اولا حالا یکی یکی
وهابی ها و همین روایت میگن علی شما گفته است قبر را تعمیر کردن، تزریق کردن حرامه، ولذا بر اساس همین هم قبور را تخریب کردن.
خب حالا
منظور روایت یعنی روایتی نیست شده.
حالا اگه ما رو جواب ندادیم شما هم جواب این جواب رو بفرمایید، ولی اگه جواب دادیم جلو نیافتید. من تقریب استدلال میکردم، گفتم به این روایت استدلال شده، تقریب استدلالم اینه که کل ما یوجب الخروج عن الاسلام فهو حرام یجب ترکه، پس تمثیل مثال هم که یوجب خروجه عن الاسلام یجب ترکه. اولا گفتم این یجب، این یجب شرعی نیست بلکه یجب عقلیه، چون واجب شرعی با هم تفاوت میکنه. ثانیا اصلا خروج از اسلام نیست، به خاطر اینکه دخول در اسلام شهادت، این خروجش هم برمی‌گرده به ترک شهادت. این تقریب استدلال هست. حالا در جمله اول هم که جدد قبرن، این رو ما هم داریم، درسته که حالا وهابی ها بهش تمسک کردن و قبور بقی رو خراب کردن، ولی ما هم در احکام میت داریم که بیشتر از 4 انگشت ارتفاع نباشد قبر، صریح فرمایش فقها هست، ارتفاعش بیشتر از 4 انگشت نباشه و اگر خرابم شد دوباره نباید ساخت. بله درباره اولیا، درباره به اصطلاح انبیا، درباره رجال و شخصیت های دینی تحفظن لمقام علم و نبوت و شخصیت معنوی قبر رو تجدید بکنیم یه بحث دیگه است. بلا اصولا اگه بنا بود قبر همه آدم هایی که در طول 1000 سال از اول اسلام تا حالا مرده باشن ده باشن، باید همه زمین ها قبرستون باشه، همه زمین ها قبرستون است که قبرستون ها 100 سال 200 سال 300 سال که میگذره کم کم تخریب میشه و کم کم هم از بین میره، هم صاحب قبر رفته است، هم اولیاء صاحب قبر رفتن و کم کم هم قبر تصرف شده، از حوزه مثلا بیرون شهر هم وارد شهر شده و کم کم هم شده از آبادی. در خیلی جاها هم همین وضعیت طبیعیه. اون آقا که میگوید که بسی تیر و دیماه و اردی بهشت، یاید که ما خاک باشیم و خشت، درست میگه که قبرها همش بر میگرده و دوباره میان خاکا که بر میدارن باش خشت درست میکنن و خشتش هم ساختمان درست میکنن، اون روزا که ساختمان با خشت بوده. حالا در هر حال تجدید قبر برای غیر اولیا و ائمه و به اصطلاح شخصیت های علمی، اونم تحفظن به مقام معنوی، شاید مستحب باشه، اونم تحت عنوان ثانویه اعتبار برای مثلا نبوت و ولایت و یا امامت و یا مثلا علم یکی از علما و بزرگان علمی که فراموش داشتن. فلان آقا در 500 سال قبل مثلا این راوی بوده و چند تا روایت هم الان داره، مثلا ما در شوشتر قبلشون در شوشتر ایشون یا در شوشتر یا در جاهای دیگه، خب قبرش رو تجدید میکنیم. به خاطر چی؟ به خاطر این که از رواتیست که خدمت به اسلام کرده، یا فلان عالم که از مراجع تقلید بوده و سالها مسلمین رو اداره میکرده، آثار علمیش الان در دست هست، آثار به اصطلاح اسلامیش در دست هست، دارن ازش استفاده میکنن، قبرش رو تجدید بکنن و حفظ بکنن، این بلا اشکاله. نه به خاطر قبره، در حقیقت به خاطر حفظ خدمات و موقعیتی که داره. مثلا فرض کنید حالا صاحب جواهر، صاحب مسالک، صاحب نمیدونم صاحب کتب بزرگ، صاحبان تعالیف اسلامی، شیخ طوسی، شیخ مفید، مثلا سید مرتضی، سید رضی، این شخصیت هایی که ما نگه داشتیم. یا در قم شما الان میرید مسجد بالا سر، مثلا میگید مثلا قبر مطهر فرض کنید مرحوم حائری، خب مرحوم حائری مؤسس حوزه بودن، اینجا به خاطر مؤسس حوزه که یک پایگاهی رو تأسیس کردن و این پایگاه موجب شده است که علم در اینجا توسعه پیدا بکنه، کسانی از شهرهای مختلف بیان اینجا، کم کم اینجا رشد پیدا بکنه. این با عناوین ثانوی این قبرها رو ما میتونیم به اصطلاح تجدید بنا بکنیم، به الا اصولا تجدید قبر کار درستی نیست. حالا مثال من بزنم، در قبرستان معروف اصفهان، خب اصفهان شهر خیلی قدیمیه، قبل از تخت فولاد قبرستانی داشته که او دیگه حالا از بین رفته کلا. بعد تخت فولاد یک قبرستان معروفه در مثلا زمان ماها بوده تا این اواخر، فقط 3-4 تا 5-6 تا قبور انبیاء بنی اسرائیل یا اوصیای انبیاء بنی اسرائیل تو این به اصطلاح قبرستان وسیعه هست و 5-6 تا 7-8 تا علمای بزرگ سابق دار اصفهان الان اینا محفوظ موندن. بلا از حاشیه های این قبرستان همین الان خیلی مقدارش رفته تو خیابون، خیلی مقدارش رفته تو جاده ها، خیلی مقدارش از طرف ساختمان شهر توسعه پیدا کرده اومده. البته اینم به سفارش مقام معظم رهبری است، باید اطلاع دارید دیگه که یکی از سبادی و سلام که یک قبرستان محترمی است در اسلام، قبرستان بقی، قبرستان تخت فولاد اصفهان هم یک قبرستان محترمی است به خاطر اینکه انبیا و اوصیا و انبیا اینجا چند تاشون دفن هستن و مثل علمای بزرگ هم خیلی هاشون اینجا دفن هستن، قبورشون الان مشخص هستن. مثلا مثل کربوسی ها یک طایفه هستن، 3-4 تا قبلشون هست، یا مثلا از خود یزدی ها یکی دوتاش هست که اینا معروف هستن و قبرشون به اصطلاح محفوظ مونده. در هر حال و الا اصولا تجدید قبر کار درستی نیست. خب حالا من اینو برای چی میگم؟ میخوام بگم وقتی من جدد قبرن و مثلا مثالا کنار هم قرار گرفت، دوتاییش در یک سیاق قرار گرفته، نتیجتا تجدید قبر در حقیقت یک کار مکروهیه. میخواد بگه کار در خیلی مطلوبی نیست، مگر به خاطر عناوین ثانوی، مگر به خاطر یک احترام دیگری. اینجا هم همین جور است، تمثیل مثال کار متناسبی نیست، کار خوبی نیست، مجسمه سازی کار خوبی نیست مگر به خاطر یک مصلحت دیگری. مجسمه سازی خیلی کار درست نیست، ولی حالا مجسمه مثلا نمیدونم فردوسی یا مجسمه یا حافظ که ایران بهش خیلی تمرکز میکنه، این به خاطر یه مصلحت ثانویه اینه حفظ کردن. بلا زمان انقلاب همینطور که مجسمه شاه رو پایین کشیدن، این مجسمه ها هم پایین کشیدن میریختن دور، ولی اینا رو به دلیل احترام از موقعیت ادبیشون، اسلامیشون، فنیشون اینها رو حفظ کردن و نه خراب نکردن. دیگه مهمتر از مجسمه شاه که نیست که، مجسمه شاه رو پایین کشیدن، خرد کردن، ریختن دور تو جریان انقلاب. بنابراین این من جدد قبرن او مثلا مثالا خرج عن الاسلام، اولا خروج عن الاسلام صحیح نیست و ثانیا یعنی موجب حرمت نمی شود تا خروج از اسلام بیاورد، ثانیا اگر عرض کنم کسی مرتکب حرام هم شد خارج از اسلام نمی شود، ثالثا به دلیل اینکه این دوتا رد در یک سیاق قرار گرفتن باید دوتاشو با هم معنا کنیم. با هم که معنا بکنیم یعنی این کار مطلوبی نیست قبر را دوباره ساختن. قبر مستحب است 4 انگوش باشد در موقعی که دفن کردی. خب پدر بزرگ ما این مشت حسن بقال بود و بنده خدا اینقدرم سبزی شست و پاک کرد و آشغالش را ریخت بیرون و چه بندگان خدایم اومدن از آشغالش استفاده کردن و بالاخره زندگیشو با بقالی گذراند و رفت. بچه‌هاش هم یا رفتن یا نیستن یا بچه نداشت و رفت. بعد از 50 سال 100 سال اصلا دیگه کسی احوال نه قبرش میپرسه نه خودش میپرسه. بعدم آهسته آهسته شهرداری میاد و میگه که مثلا، یا جنگ میاد، جنگ پیدا میشه و در اوضاع احوال جنگ اصلا همه زیر صحنه های جنگی از بین میره، یا زیر صحنه های قرآن کریم آیات این نکته رو دقت بفرمایید، مکرر در آیات قرآن هست که چه بسیار شهرهایی بود که از شهر شما آبادتر بود و مردمی بودن از مردم شما مقتدرتر و متمکنتر بودن و ما همه اونها رو هلاک کردیم و از بین بردیم و دیگران رو به جای اونها آوردیم. این مضمون در قرآن مکرر وجود داره. حالا مثلا مثل مصر، خود شهر مثل فرعونیان، این همه مثلا و کم ترکو من زرو ان و سالن که اونجا داره، همشون اومدن که موسی رو از بین ببرن، همشون غرق شدن، باغشون و ساختمانشون و کاخاشون همش رو به دیگران دادیم. مثلا شاه، مثلا کاخهای شاه به دست کی الان؟ کاخهای شاه دست من و شماست. من این مدتی، نه من قبل از من شورای نه شورای عالی قضایی تو کاخ مرمر زندگی میکردن. البته من از نظر من هم کار درستی نمیکردن، ولی بالاخره اول انقلاب بود، اول انقلاب بود و شش نفرم معین شده بودن و رئیسشون هم مرحوم آیت الله، عرض کنم که بهشتی رضوان الله، شهید بهشتی رضوان الله تعالی علیه بود، و خود ایشون حتی یه مدتی کاخ رو ترک کرد و رفت در دادگستری، یک اتاق مشهوری داشت، این اتاق مال ایشون بود. بعد حفاظت گفت دیگه نه، نباید شما رفت آمد بکنید، چون شرایط منافقین شده بود و اوضاع خیلی خطرناک بود. چه بسیار کسانی که از تو مجلس، زمانی که خود من تو مجلس بودم، از مجلس اومدن بیرون که بیرون رو برگردن، بیرون اومدن همونجا ترورشون کردن. چرا؟ برای اینکه حفاظت اصلا نبود، اصلا حفاظت فقط از دم در ورودی مجلس بود تا دو قدم تا پارلمان، و اشخاص به طور راحت مثلا تا نزدیک پارلمان هم مثلا می آمدن. حالا منظورم این است که قبور در اسلام، نه قبور، شهرهای زیادی بودن و قرآن کریم این کلی رو داره که یا به خاطر بلاهایی نازل شد که قوم لوط، قوم هود، قوم صالح، اینا رو تو قرآن مکرر داره، اقوام گناهکار که عذاب الهی برشون نازل شد به دلیل گناهان خودشون و کل مردم از بین رفتن. یا در خود قوم لوط آیه داره که شاید هیچ جا رو اونجوری خراب نکردن، و یک آیه باقی موند و از عجایب الهی بود که فقط همون خونه لوط پیغمبر موند و همه جا وارونه شد. اصلا آیه صریحا دارد که وارونه شد و امطرنا علیه مطرن سو، مطر سو، یعنی در حقیقت نمیدونم حالا باید بگیم غیر از وارونه کردن یک رگبار سنگ و خاک و خاشاک هم برش ریخته شد که کسی دیگه فکر نمی کرد اینجا شهر بوده اصلا. و از آیات الهی فقط خونه حضرت لوط اونجا باقی مونده بود که قرآن بهش اشاره داره. خیلی خوب، به هر حال این حدیث هم حدیثی نیست که ما بتونیم بهش استدلال کنیم برای تمثیل به اصطلاح برای حرام شدن مجسمه سازی، ولی یه مجسمه باسازی مثلا تجدید قبر دیگه کار مطلوبی نیست، در شأن اسلام مسلمی نیست که مجسمه بسازن. ولی مگر لمصلحت ثانویه است، چنانچه در قبرم لمصلحت ثانویه میشه من قبر رو حفظ کرد و نگه داشت، اینجا هم همینجور لمصلحت ثانویه میشه.
از این روایت هم بگذاریم، یه روایت رو بگیم، اون اموری که شمردی اینا را میگن آیه رو و من یعظم شعائر الله، باید انبیا و ائمه و بزرگان و اونا که قبرهاشون شعائر دینیست استدلال میکنن، خصوصی اولیه میشه، ثانویه نمیشه دیگه.
پس تجدید قبرشون به راشکاله
اصلا مستحبه، باید
ولی مستحبه بعضی جهان واجبه اصلا،
بله شعائر
مستحبه بعضی جهان واجبه، بنابراین تجدید قبر اطلاق نداره، بلکه به عناوین ثانوی به دلیل اینکه قبر پیغمبره، قبر امامه، قبر آیت الله، قبر حجت الاسلام و المسلمینه دیگه. من اگه بخوام حاشیه برم اینجا حاشیه های نامرتب برم، هر روز که نباده هی سالگرد و سالگرد و سالگرد، تا چند سال سالگرد، تا چند سال، تا صد سال سالگرد. امام راحل، اگر امام راحل ماه سالگرد میگیریم به خاطر اینکه یک بنیانی رو وارونه کرد و یک انقلابی به وجود آورد که در تاریخ هزار ساله کم نظیره، ولی برای من طلبه هی سالگرد سالگرد که چی آخه؟ هی سالگرد همونجا خونه دنیا فاتحه بخونه ثوابش هم هدیه بکنید کافیه دیگه، هی سالگرد میگیریم، هی همایش، هی همایش که چی؟ همایش وقتی هست که یک اثر علمی رو تجدید بکنید. من واقعا بعضی همایش ها رفتم و بعضی هاشم عمدن نمیرم، ولی بعضی همایش ها رو میرم، در چرا برنامه رو نگاه میکنم. اگر توی همایش تجدید یک اثر علمیه، یعنی یه اثری که فراموش شده، گم شده، هیچ کس خبر ازش نداره، تو این همایش تو برنامهش قرار است این کتاب رو نشان بدن، معرفی کنن، بگن این عالم بزرگوار این کتاب رو هم نوشته است، قلم خودش هم هست، سندش هم سند 100% قطعیه، این کتاب رو باید زنده کرد تا دیگران ازش استفاده بکنن. خب در روایات ما هم دارد که بعد از مرگ انسانی که از چیزهایی که میتونه میمونه کتابی است که بتونن ازش استفاده بکنن. خب این همایش، این همایش خوبیه، باید رفت. اما هی هر روز همایش میگیریم، هی تعریف میکنیم این آقا خیلی آدم خوبی بود، استخاره میکرد، استخاراش اتفاقا خوب در میومد، خوابش هم وقتی تعریف میکرد خوابش هم خوب در میومد. خدا رحمتش کنه، خدا همه ما هم رحمت کنه. من نمیخوام انتقاد بکنم از کسی، از وضعی به مقام رهبری فرمودن تجلیل از مقامات علمی، تجلیل از آثار دینی. مثلا صاحب جواهر یک عمر زحمت کشیده، 20 سال، ظاهران 20 سال هم بیشتر بوده در دور جواهر، حتی نمیدونم شهادت یکی از فرزندانشون بوده، یا آیت الله خویی رحمت الله علیه، حالا باز نمیدونم آیت الله خویی نه، آیت الله اصفهانی که در نماز جماعت سر پسرشو بریدن، تو نماز جماعت سر پسرش رو سر بریدن، ایشون نماز دومش رو خوند و فردا در تشییع جنازه پسرش معروفه رحمت الله علیه، همینطور که داشت تشییع میکرد یه طلبه رو صدا کرد، بیا جلو، من دیشب نامه تو رو دیدم و این جواب نامته و یه پولی هم گذاشته بود تو پاکت بهش داد، که همه میگن از عجایب همین است که مرحوم سید اصفهانی حتی همون شبی که فرداش تشییع جنازه پسرش بود، مراجعات طلبه ها رو که اظهار فقر کرده بودن جواب داده بود و پول براشون گذاشته بود و تو تشییع جنازه طرف رو دید، صدا کرد و بهش داد و بهش گفت. یعنی این علمای این جوری رو به نظر من واجب آدم شخصیتاشون رو حفظ بکنه و هاکذا، یا براشون مثلا همایش بگیره. یه روایت دیگه هم بخونیم. پس این روایت به هیچ وجه دلیل عرض کنم که خوبی نمیتونه باشه. روایت دیگری داریم که محمد ابن یعقوب ابن علی ابن ابراهیم ابن علی ابن نوفلی ابن سکونی ابن ابی عبدالله علیه السلام، این روایت سندش بد نیست، اما مربوط به شهر مدینه است. قال نبی عبدالله علیه السلام، حضرت صادق نقل میکنند، میفرمایند که امیرالمومنین سلام علیه فرمودند بعثنی رسول الله صلی الله علیه و آله الی المدینه فقال لا تدع سورة الا محوتها ولا قبرن الا سویته ولا کلبن الا قتلته. این روایت هم آوردن، بعد در همین مقوله ازش استفاده کردن، گفتن که سند که بد نیست و امیرالمومنین سلام الله علیه از پیغمبر خدا نقل میکنن که حضرت فرمودن لا تدع سورتن الا محوتها، اگر به اطلاقش تنسخ بکنیم هم مجسمه رو میگیره و هم تصویرهای معمولی رو میگیره، ولی این را راجع به شهر مدینه است. در شهر مدینه اختصاصاتی داره. خب شهر مدینه از مقدسترین شهرهاست که خب در حقیقت پیغمبر اسلام رو یاری کردن و اسلام از اونجا به اصطلاح نزج گرفت. البته بیشتر معتقدن حکومت از اونجا شروع شده، ولی ما در بحث حکومت ثابت کردیم که حکومت از قبل از مدینه شروع شده. اگه یه وقتی در بحث حکومت رسیدیم عرض خواهیم کرد که حضرت از بعد از شیب ابی طالب کارهای حکومتی رو شروع کردن، ولی به شکل رسمی در مدینه در حقیقت شروع کردن. حالا در هر حال این روایت به این تقریب استدلال هم همینه که پیغمبر خدا و امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن حسب نقل امام صادق علیه السلام که امیرالمومنین سلام الله علیه مأمور شدند که در شهر مدینه هر صورتی هست محو بکنند و هر قبری هست تسویه بکنند، یعنی ارتفاع زیاد نداشته باشه، یا همونطور که عرض کردم تو روایات ما بعد داره حد اکثر ارتفاع 4 انگشت بیشتر نباشه، وقتی هم خراب شد دوباره نباید بسازن. ولا کلبن الا قتلته بود، سگ هم نباید در شهر مدینه باشه، الا مثلا سگ، حتی سگ به اصطلاح نگهبان که قیمت داره قابل خرید و فروشه میشه معامله کرد، در شهر مدینه نباید وجود باشه. تا چه رسد کلب هراش؟ کلب هراش یعنی کلب هرزهی که هیچ قیمت نداره، اما در شهر مدینه هیچ نوع سگ نباید وجود داشته باشه بر اساس این روایت. خب حالا لا تدع صورتن لا محوتها، یعنی عکس را هم محو بکنیم، یعنی عکس هم حرامه. حالا اینا به عرض کنم که عامه استدلال میکنن به مطلق صور، و من یک خاطره نکنم، خواهی مرد آقا شما بودید، نمیدونم یا شما نبودید، شما هم ظاهرن بودید، ما مشرف شده بودیم زیارت بیت الله عمره، البته خیلی زود صبح زودی رسیدیم، از مدینه آمده بودیم به اصطلاح مکه و رفتیم به اعمالمون انجام دادیم، اومدیم بیرون که میخواستیم بریم به اصطلاح صبحانه یه چیزی تهیه کنیم، بچه ها دوست تا عکس گرفتن، فقط حاج مجید آقا بودن و آقا مهدی ظاهرن، خیر شما دوتا با جهاد آقا، من درست نمیدونم چون بچه های بزرگ ما همین دوتا بودن، عکس گرفتیم، یکی دوتا عکس گرفتیم، بلافاصله پلیس اومد و دوربین این بچه ها رو گرفت و گفت عکس ممنوعه، عکس به هیچ وجه نباید تصویر داشته باشید. اینا گفتن حالا دوربینش رو بدید، دوربینش هم گرفتن، رفتیم توی محل به سر اداره شون، حالا کلان تریشون هر جایی بود، رفتیم بالا سر اون آقایی که رئیس اونجا بود، دوتا عکس از فهد وجود داشت بالا سرشون بود، گفتم که کی گفته عکس حرومه، چرا حرام باشد؟ گفت که نه، در نظر ما عکس حرامه و نباید بگیم. گفتم حالا دوربینش اقلا بده، منظورم اینه. همونجا من گفتم پس این عکسایی که بالا سر شما چیه، اینا رو هم پس باید محو کنیم. یه تبسمی کرد و گفت دیگه این حرفا رو نباید بزن، یا دوربین رو بلافاصله داد و ما رو بیرون کرد، گفت دوربین رو بگیر بگیر، ظاهرا ما شما بودید دیگه. در هر حال تصویر مطلقا حرام است، این تصویر مطلقا حرام نیست. اینجا من اگرم در مدینه، فرض کنید در مدینه هم این تصویر نباید باشه، در مکه چرا؟ حضرت فرمودن که بعثنی رسول الله الی المدینه فقال لا تدر. حالا بعثنی الی المدینه از کجا؟ بعثنی الی المدینه قبل از هجرت بوده، بعد از هجرت بوده؟ در هجرت که خب حضرت در مدینه بودن، ولی رسول امیرالمومنین رو فرستادن در مدینه، یا نه به این مأموریت و فرستادنشون، هر دو هم فرض کنید در مدینه بودن، یعنی هم پیغمبر خدا هم علی مصطفی در مدینه بودن. و خلاصه این روایت حد اکثر دلالت میکنه بر شرافت شهر مدینه که نباید عکس درش باشه، نباید سگ درش باشه، نباید قبور مرتفع درش باشه.
اول اسلام بود آقا، به خاطر همین خودپرستی بوده که تصویر و اینا
الان میرسیم، در نتیجه هنوز میرسیم، ما الان داریم روایاتمون.
مکه
ما دما میرسیم بعدن به نتیجه نهایی این بحث رو بالاخره باید روشن کنیم که بالاخره چی؟ بالاخره حرام از حلال است. روایات را یکی یکی داریم میخونیم، میگیم این روایات دلالتش ناقصه. حالا دلالتش ناقصه یعنی با این روایت نمیشه حرمت رو ثابت کرد، اما حرام است. شاید در آخر گفتیم حرام است، شما چه میدونید؟ شاید در آخر گفتیم حرام است، شاید هم گفتیم حرام نیست، مگر در مواردی حرام است، در مواردی حلال است. شاید به این جا
برسیم. همینطوری که از زندم فرمودین تو این روایت رو هم تخصصا این روایت هم مثل روایت قبلی از نظر شیعه، از نظر رجال اهل سنت چیز ندار، سنت ندارد
اصلا.
تو ما بحث کنیم
سکونی بد نیست. بقیه شون خواهد محمد ابن یعقوب، ان علی ابن ابراهیم، ان ابیه، ان نوفلی، ان سکونی. سکونی رو بعضی ها چیز کردن، ولی خیلی ها همینجا درباره سکونی تعریف سکونی رو ذکر کردن از رجال.
من
مراجعه کردم مزمزم
هم باشد معمولون بها نیستون دونه ها را فقط وهابیات درست کردن برای
تخریب. اون یه بحث دیگه است، اون یه بحث وهابیت اعتقاداتش وهابیت اعتقاداتش در اصل اعتقادات غلطه، نه مسئله قبر.
عکس فهد وقتی ما عکس میاندازیم یه حرام حرام کوچتن
تموم شد فرماشتون. وهابیت انحرافش در اعتقاده، نه در این چیزای عملی. یعنی چه؟ یعنی اصلا غیر از خدا رو احترام کردن شرک میدونه.
بله.
شرک میدونه. من یه عالمی اومد توی مسجد الحرام، یه کسی به من گفت این آقا رو میبینی الان رفته بار بالای منبر، یه عمری هم توی این شهر بوده، یک بار زیارت پیغمبر نیومده.
بله. 20 بار گفت،
20 سال. آره گفت. چرا؟ به خاطر اینکه میگه شرکه. اینا انحرافشون در اعتقادات اولیه است و در حقیقت ساخته شده انگلیسی هم هستن، از اول ساخته شده انگلیسی ها هستن، برای اینکه خود اصطلاح جد همین آقای
محمد ابن آل سعود،
نه دیگه الان داره میگیم سعودی ها، نه محمد ابن عبدالوهاب، محمد ابن عبدالوهاب، اون خودش یک آدمی است که تاریخ زندگیش رو وقتی بیان میکنن این تحریک شده از ناحیه انگلیسی هاست و در حقیقت درست مثل همین است که الان تو قوم ما و تو کشور ما دارن میسازن به نام ابوالحسن. من دلم نمیخواست اسمشو ببرم، ابوالحسن یمانی که الان دارن میسازن مثل همین آقای به اصطلاح عبدالوهاب هست. میخوان تجزیه بکنن مسلمان ها رو، میخوان تکه تکه بکنن مسلمان ها رو، موفق هم هستن. الان وهابیت چه مصیبت هایی برای اسلام ایجاد کرده، در حالی که یک ساخته انگلیسا هست. بهایت هم مثل وهابیت، بهایت تو شیعه ها چه مصیبت های بهایت رو درست کردن، از سادگی یک بند خدای سو استفاده کردن، یواش یواش باورش اومد و کار به جایی رسید که بسیاری از خانواده های اهل علم بهش پیوستن، خانواده های اهل علم بهش پیوستن. دیگه من پرده را بالا ندنم که مثل الانم که بعد از طلبه های ما منحرف شدن، من که دارم میگم چون بعد از طلبه های ما منحرف شدن و خیال کردن که واقعا این آقای ابوالحسن به اصطلاح یمانی باورشون آمده است که این آقا مال یمان، این هم انگلیسیه و شرح حالش من الانم دارم شرح حالش رو، اسمش چیه، پدرش کیه، مادرش کیه، کجا متولد شده، کی کجا رفته، کی در امارات بوده و کی به استرال لندن رفته و الان هم مدعی است که من مثلا مهدی 12 مهدی بعد از نمیدونم مهدی هستم و من کیم و من کیم و یه مش طلبه بیچاره متوسط سواد رو هم گمراه کردن، یه مش عوام رو هم گمراه کردن و دارن چیز میکنن. اینا همش با اهداف تجزیه و تفکیک و تفرقه انداختن بین مسلمین این کار رو انجام شده. بنابراین وهابیت که راجع به قبور ائمه هم این اهانت رو کردن، عکس قبلیش رو لابد دیدید، عکس قبلی قبل از تخریب که به اصطلاح بارگاهی داشتن ائمه اربعه ما، اینا اعتقاد انحراف اعتقادیشونه که احترام به غیر خدا رو شرک میدونه و میگه مهر گذاشتی شرکه. میگیم والا بلا این مهر برای اینه که خاکه و زمینه و زمین پاک من میخوام داشته باشم، مهر گذاشتم. یا مثلا حسیر رو میذارم پهن پهن میکنم رو حسیر سجده میکنم، میگه این شرکه. میگم بابا من میگم من میدونم این فرشی که اینجا هست یا این سنگی که اینجا هست، چون شما خون رو پاک میدونید، خونم اینجا میریزه، یا خودم آب میریزید روش، قلبه آب رو بر خون مطهر میدونید، اینجا نجس از نظر من. من حدیث یه حسیر پهن میکنم رو این حسیر سجده میکنم. میگه نه مشرکی، به خاطر اینکه سجده کرده ای به این حسیر. میگم بابا این سجده به حسیر نمیکنم، سجده به خدا میکنم. این حسیر رو پهن کردم برای اینکه زیرش زمینیست که از نظر من نجسه. مثلا حالا در اون جایی که مسقفه، چون من خودم به چشم خودم دیدم، چون در فتوای اونا قلبه بر آب وقتی قلبه بر نجس پیدا کرد پاکه. من خودم نشسته بودم تو مسجد الحرام، به چشم خودم دیدم، مسقفم بودن از اونجا، یه بند خدای خون دماغش ریخت. بعدم یکی از همین پلیس ها اومد یه خدا آب ریخت روشو، من مالید و پاک پاک کرد تموم شد. خب حالا از فقه اونا، در فقه اونا ارزمو هم به ما ارزمو هم به انفسه هم رو فتوای اونا پاکه و برای خودشون هم پاکه، ولی منی که به چشم خودم الان دیدم اینجا چه کار بکنم؟ اینجا با فتوای من میدونم که نجسه، ولی نمیتونم به او بگم اینجا نجسه. میگم اینجا زمین مسجد الحرام و محترمه و به اصطلاح به فتوای شما پاکه، ولی خود مسجد الحرام هر سال خداوند بارانی میفرسته همه رو پاک میکنه و به اصطلاح تعیین میشه. خیلی خوب، به هر حال سکونی بد نیست در روایت، و شهر مدینه شهر محترمی است. و سویتو و سویتو هم قبور غیر محترمینه، غیر انبیاست، غیر ائمه است. مثلا قبر خود امیرالمومنین سلام الله علیه چند وقت بود که هیچ کس نمیدونست کجا بوده، نزدیک 40 سال هیچ کس نمیدونست اصلا قبرشون کجا بود. به وصیت خود حضرت امیر سالها هیچ کس نمیدونست قبر حضرت امیر کجاست، فقط ائمه ما میدونستن و نمیگفتن به دوستان نزدیکش هم نمیگفتن، به خاطر خطر بنی عباس و بنی امیه و خطر اصحاب جمل. بنابراین این روایت هم نمیتونه دلالت بکنه بر این که تصویر مطلقا چه تصویرش چه تصویرش. یک عده روایاتی هم داریم که مربوط به نماز در جایی که مجسمه باشه یا عکس باشه، این انشاءالله در جلسه بعد.